با فرارسیدن زمستان و اپیدمی شدن بیماری‌های منسوب به آن، حفظ سلامتی دشوار می‌شود و نیازمند دقت و مراقبت فراوان است. علل خصوص برای یکی مثل بنده که هراسی منحصر به فرد از آمپول و سایر شیوه‌های دردناک و شکنجه‌گرانه درمان دارم. گفتنی است که بنده قبلا همینجا از پزشکان محترم درخواست کرده بودم که متدی انسانی تر برای مداوا اختراع کنند، اما عزیزان تا این لحظه ترتیب اثر ندادند. بنابراین می شود دریافت که از دید حقیر آنفولانزا پیش از آن که یک بیماری باشد مصیبت است و از این رو حضور بنده در مراکز درمانی از مراسم تشییع جنازه وابستگان فقط یک دست لباس مشکی کم دارد و توأم است با تقریبا همان میزان آه و ناله و زاری. پس خصوصا در این فصل سال حتی از جواب دادن به پیامک های ارسالی از سوی سرماخوردگان و زکام شدگان محترم هم امتناع میکنند. در یک عصر زمستانی به دستور مادر و جهت رفع نگرانی ایشان مشغول راهنمایی کاروان شترهای سرگردان داخل اتاقم بودم تا خدای نکرده یک وقت راه گم نکنند که مهران دوباره مثل عجل معلق و با خبری تکان دهنده سر رسید. چیه تو خونه نشستی؟ تا کی میخوای از فرهنگ دور باشی؟ تو اصلا تا حالا خاک صحنه خوردی؟ دیگه چی شده؟ دورخیز کردم برای سیمرغ بلورین. ته دلم گفتم در آن جشنواره‌ای که به تو حتی کرکس مقوایی بدهد هم را باید گل گرفت، که استاد در توضیح فرمود دوست کارگردانش برای او نقشی کنار گذاشته و از من خواست که همراهش باشم. راستش بیشتر از تماشای هنرنمایی آن فضل مجسم و البته دیدن پشت صحنه تولید یک اثر سینمایی راغب بودم قیافه آدمی را ببینم که موفق شده در وجود دوست خرفت من یک استعدادی پیدا کند. از این رو در رکاب استاد راهی شدم به سمت خانهشان که به فرمودش 10 دقیقه بعد سرویس آنجا بود. دروغ چرا؟ با دیدن وانت قراضه‌ای که دنبال مهران فرستاده بودند و اصرار راننده که اگه 2 نفری جلو بشینین جریمه‌ام می‌کنند، خواستم از رفتن انصراف دهم یا حداقل با تاکسی به محل پین برداری بروم که جمله حکیمانه‌ای از آن خردمند فرزانه حس ترحم و رفاقتم را برانگیخت. اگه دوستی، امروز که وانت اومده دنبالم همراه میای، نه وقتی لیموزین سوار میشم. به این ترتیب بنده را با این مقام و موقعیت و تحصیلات عالیه سر سیاه زمستان به قسمت بار تحویل دادند و حرکت کردیم. تنها نکته قابل ذکر در طول مسیر صدای بلند ضبط ماشین بود و تصنیفی که مربوط می شد به خاطرات مسافرت دست جمعی خواننده اثر و دوستانشان در بهار سال گذشته. گویا یک بانوی با محبتی هم همسفرشان شده بود و همراهشان می آمد و اینکه آن هنرمند وارسته تردید داشتند سر صحبت را با ایشان باز کنند یا نه. البته سرانجام راز دلشان را به او گفتند و یک چیزی جواب شنفتند که بنده لابلای سوز و کوران خیلی متوجه نشدم، اما انگار آن خانم ضمن رد پیشنهاد آقای خواننده نادانی ایشان را هم مورد نکوهش قرار. القصه به مقصد رسیدیم و به محض پیاده شدن کارگردان چنان بازیگرش را به آغوش کشید و تحویل گرفت که من داشتم باور می کردم که دوستم تبدیل به آدم مهم می شده است. اما با توضیح سکانس و نقش استاد در آن دریافتم که ایشان هم یکی از همان چند صد نفری است که جز به قصد مسخره کردن مهران با او رفاقت نمی کنم. داستان از این قرار بود که باید دوست بنده را لای پتو میپیچیدند طوری که حتی شست پایش هم پیدا نباشد، تا بعد به فرمان کارگردان جنازه را در تابوت بیاندازند و چند متری روی دست ببرند. مهران را کنار کشیدم که اینا آوردنت اینجا بهت بخندن و الا هر کدوم از عوامل فیلم هم میتونستن این کارو بکنن، اما استاد معتقد بود من نمیفهمم و از آن دسته آدمهایی هستم که فکر میکنن یک شبه میشود راه 100 سال رفت و تأکید فرمودند این راهی است که به فستیوال کن ختم می شود. نگفته نماند که آن تندیس لیاقت و استعداد البته ناخواسته، اما به خوبی از رفیق کارگردانش انتقام گرفت و با تکانهای محسوسی که از یک مرد بعید بود کار را به برداشت هفتم کشاند. تا برایش درس عبرتی شود و بداند که دست انداختن آدم‌های کودن هزینه بردار است. در ترتیب پس از ایفای رول جاودانه میت توسط دوست نخاله‌ام به خانه‌هایمان برگشتیم. موقع ورود مادر را دیدم که داشت به قصد خرید آماده رفتن می‌شد و هنوز پایش را بیرون نگذاشته بود که عطسه‌ای از من متوقفش کرد. صبر اومد. و 5 ثانیه بعد دومی. اینم جخت. اما سومی و چهارمی و پنجمی در کمتر از 1 دقیقه نشان داد که موضوع ربطی به ماندن یا رفتن مادر ندارد و باد و بوران و پشت وانت نشستن کار بنده را ساخته است.